أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار. چند نکته مربوط به آیه 32 و 33 مونده است که با بیان اونها این آیه نور انشاءالله مطرح میشه. برخی ها خواستن از وعنی که هل ایاما من کن ولایت ابو جد را استفاده کنن، در حالی که این خطاب مخصوص ابو جد نیست یک، و مسئولین جامعه را هم در بر میگیره. و ثانیاً اگر انیکه هو دلیل بر ولایت باشد، باید ولایت بر پسر بالغ رشید هم باشد، در حالی که این چنین نیست و در باره دختر گفته شد. بنابراین از و انیکه هو نمیشود عنوان ولایت استفاده کرد. مطلب دوم آن است که این آیه 32 و 33 با هم هماهنگ نمتناقض. در آیه 32 فرمود این یکونو فقراء یغلهم الله من فضله، اگر اینها نیازمندند خدا اینها را از فضل خود بی نیاز میکند. این ناظر به مسئله انکاح است. اگر کسی خواست دخترش را یا پسرش را برای اونها همسر انتخاب بکند، یا پسر یا دختری به در خانه او آمدند، این بخواد انکاح کند، این افراد را به بهانه فقر رد نکند. یه وقت است که کفر دینی و اخلاقی نیستن، اون یه عذر موجهی است. اما اگر کفر دینی و اخلاقی هست، صرف فقر مجوز نیست که پدر و مادر دختر یا پسر اون طرف را رد کنن. این دستور مال انکاح است، مال منکهان است، کسانی که میخواهند جوان عذب را همسر بدهند. به اونها میفرماید ان یکونو، اگر این ایاما، این عباد، این اما، اینا فقرا هستند، یغلهم الله هستند. آیه 33 ناظر به خود جوان هاست. فرمود اینا که لا یجدون نکاهند، این لا یجدون نکاهند، گرچه اطلاقش ممکن است شامل همه موارد بشود که یا همسر مناسبی نصیب او نشده، یا همسر مناسب نصیب او شده ولی امکانات مالی ندارد، همه اینها را ممکن شامل بشود. لکن به قرینه زید که فرمود حتی یغنیهم الله من فضله، معلوم میشه این لا یجدون نکاحا نه یعنی همسر پیدا نشده، بلکه او قدرت ازدواج ندارد از در فقدان مسائل مالی. مطلب دیگه آن است که این عدم وجدان گاهی برای آن است که اصلا طرف نیست یا مال نیست یا مال هست و او دسترسی ندارد. نظیر اون چه که درباره عدم وجدان آب آمده، آیه 6 سوره مبارک مائده این است که فلم تجدوا ماء، این فلم تجدوا ماء یا به این است که اصلا آب نباشد مثل بیابان کبیری، یا آب هست ولی او توان اون را ندارد، در این که دستش بیمار است، زخمی است، آب برای او ضرر دارد به ما نجون. پس عدم وجدان ما دو تا مصداق دارد، اینجا هم عدم وجدان نکاح لا یجدون نکاحا، این دو مصداق. مطلب سوم آن است که گرچه در این آیه 32 و 33 کلمه لحله عصا که نشانه امید و رجا و امثال ذالک باشد نیست، لکن تعبیرات قرآن کریم دو قسم است. یک قسم اونچه که مربوط به خود خدای سبحانه است، اون را به صراحت با بیان قاطع ذکر میکند، این تنصر الله انصر کن و یوسف به اقدام کن کتب الله لأغلبن لعنه و رسول، یا دیگه لعله و لیته درش نیست. اما اونچه که مربوط به خود مکلفین است، ممکن است در معرض زوال قرار بگیرد. انسان تا زنده است مسئولیتی دارد، یک، و تا زنده است چون در بستر حرکت و دگرگونی است ممکنه وضعش عوض بشود، دو، لذا اگر چیزی را به انسان وعده دادن که کار انسان هم در او سهیم است، با لیت و لعله همراه است، این سه. در جریان روزه گرفتم که خب این روزه که جنت من النار و از برترین عبادات هست، در سوره مبارکه بقره آیه 183 به این صورت آمد: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این چنین نیست که اگه کسی روزه گرفت حتما بهشتی میشود، چون تا نفس میکشد در معرض آزمونه. پس بنابراین صرف این که انسان روزه بگیرد، نماز بخواند، این شاید به بار می آورد، نه باید. اونجا که کار خداست باید است، اونجا که کار بشر است شاید است. چون جریان فقر و غنا با کسب بشر همراه است، انسان مکلف است کار کند، تحصیل رزق بر انسان واجب است، کار کردن برای تأمین نفقه واجب است، لذا خدای سبحان در این حال که وعده می دهد، همونطوری که در تلیعه بحث های این موضوع از آیه سوره مبارکه توبه کمک گرفته شده و معلوم شد که به امید وابسته است و مشیت الهی وابسته است، جای لعله و لیته است. آیه 28 سوره مبارکه توبه که در آغاز این بحث خونده شد این بود، فرمود: به این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله انشاء. اگه از تحریم میترسید، از این که گفتیم مشرکان نجسن، حق ورود سرزمین وحی رو ندارن، شما بگوید اینها وضع مالشون خوب است، اینها سرمایه دارن، کالای تجاری میارن یا کالای ما را میخرن، اگر اونها نیاین ما به فقر مبتلا میشویم، این حرف نزنید. و این خفتم عیلتن، عائل من شدن یعنی از فقر هراسانی، فسوف یغنیکم الله من فضله انشاء. به قرینه انشایی که در اون آیه آمده و لیته و لعلی که در آیات مسامخ این گونه از مسائل آمده، آیات محل بحث با رجا همراه شده، لذا هیچ کس نمیتواند بگوید که فلان شخص فقیر بود و ازدواج کرد و وضعش خوب نشد و معاذ الله خدا به وعدش عمل نکرده، چون شرایطی دارد. همه این کارهایی که سهمی برای انسان هست، وعده خدا فل جمله است نه بل جمله، به شهادت همون آیه سوره توبه. لذا اگر در آیه 32 محل بحث فرمود این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله و در آیه 33 هم فرمود حتی یغنیهم الله من فضله، یعنی انشاء الله. لذا گاهی توانگری و رفاه در بینونت بین الزوجه و الزوجه است. لذا در بخشای از قرآن کریم فرمود این یتفرقا یغنی الله کلن من سعته، فرمود ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما و ان یتفرقا یغنی الله کلا من سعته. پس این چنین نیست که همه موارد اغنای الهی و توانگر ساختن خدا در نکاح باشد، گاهی در تفرقه است. لذا همیشه به صورت فی‌الجمله است، به صورت لعله است، به صورت لیته است، و اینکه تتمیمش به کار خود شخصه. بر خود شخص واجب است به دنبال کار برود، بر خود شخص واجب است کاری که مناسب است انجام بدهد. این به این فکر نباشد که حتما یه میزی باشد، یه دفتری باشد، اون رو به کنار میز و دفتر ببرد. اونی که هست کار کردن است، تولید است، به هر وقتی که باشد. ما حالا عادت کردیم یه میزی باشه، یه دفتری باشه و کنار او بنشینیم. این معنای رزق و شغل نیست. پس تحصیل کار، تحصیل رزق به اشتغال بر خود شخص واجب است. اگر اینها را انجام داد، همه علل و شرایط فراهم شد، این شاید می شود باید. مطلب دیگه که باز مربوط به مسائل قبل از این آیه است، این است که این که فرمود اِذْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، این خیر و اون صلاحی که در صالحین هست، هر صلاحیت های تدبیری، صلاحیت های اجتماعی است، نه صلاحیت های تقوایی. گاهی ممکنه انسان عذر تقوا شایسته باشد، ولی عذر مدیریت فاقد شرایط مدیریت باشد. شما مستحضرید که کمل رضوان الله تعالی علیه از اصحاب خاص بودیموار که هست امیر بود، هست امیر که برای خیلی ها وقت خصوصی صرف نمی کرد. اون تعبیرات بلند را که یا کمل این نهاز الغروب اوئیتون فخیروها او آها را به او تعلیم کرد، دعای کمل را او نقل می کند. این از شاگردان مخصوص وجود مبارک هست امیر است. ولی وقتی حکومت علوی مستقر شد، یه منطقه است به نام هیچ، هیچ با همین های دو چشم اونطوری که تو نهج البلاغه هست، یه منطقه است که در دسترس امریان هم بود. این منطقه را وجود مبارک هست امیر در اختیار کمیل قرار داد که او مسئول اون باشه، حالا یا فروندار باشه یا بخشدار باشه، مدیر اون منطقه باشه. اما بیان آمدن زدن بردن غارت کردن، یه نامه گرای آمیز وجود مبارک هست امیر برای کمیل نوشت. این نامه تو نهج البلاغه هست که من به تو مأموریت دادم، به تو قدرت دادم، سلاح داشتی، نیرو داشتی، اینو آمدن زدن بادن، چرا نتونستی دفاع بکنی؟ معلومه بعضیا فقط به درد داره کمیل میخورن، نه به درد اداره یک منطقه. خب کمیل که آدم کمی نبود. این نامه هم که تا بیهقی و ناسخ تواریخ نیست، این نامه روشن نمیشون بارکه است امیره. اگر کسی آدم خوبی بود، باید در همون حوزه خوبی او بوی سمتی داد. گله از تعمیر نسبت به کمیل تو این متن نهج البلاغه هست. خب بنابراین این چنین نیست که اگر کسی صالح بود، صلاحیت تقوایی داشت، اهل نماز شب بود، بتوان به او سمت داد. اینجا هم که می‌فرماید و صالحین من عبادکم، و صلاحیت تدبیری و مدیریت زندگی است. اینجا هم که در باره مکاتب فرمود این علمتون فیهم خیرا، این خیر مدیریت و تدبیر زندگی است که بتواند اقساط خودش بده این عبد مکاتب. خب فرمود الله نور السماوات والارض. سیدن استاد رضوان علی در بخش های از تفسیر شریف المیزانشون آیات خاصی را، همه جز غرر آیات است، این آیه الله نور السماوات والارض را می فرمان که جزء غرر آیات است. آیه‌ای که قبلا خوندیم برای اینها روشن می شود ان الله هو الحق المبین، در اون باره هم فرمود این جزء غرر آیات است. چون اصل عالم بر توحید است، اون چه که در باره ذات اقدس اله است و اون چه نشون میدهد کل هستی به فیض خدای سبحان پدید آمد و به افاضه او اداره می شود و به اراده او تبدیل می شود به جهان معاد، اینا جز غرر آیات است که ناظر به اصول است. نه تنها مطلب اونها جز اصول است، بلکه سالک و عابد را هم به اون غرر معارف آشنا می کند. انسان که سرگردان نیست، یک، به عقب هم که بر نمی گرده، دو، این به جلو می رود. اونها که خیلی جلوان مثل پیشوایان ما، اینا راهشون را زودتر از دیگران طی کردن، در یه مداری حرکت می کنن. ماها که انشاءالله پیروان اونهایی، این راه را طی می کنیم تا به مقصد برسیم. اینها به مقصد رسیدن اولا و مقصود را یافتن ثانیا و در مدار اون مقصود می گردن ثالثا. حرکت اینها حرکت استدارعی است، نه استطالعی. صراط مستقیم غیر از صراط مستطیل است. اون کسی که حول الحق حرکت می کند این علی صراط مستقیم است. اون کسی که ال الحق حرکت می کند او هم علی صراط مستقیم است. صراط مستقیم غیر از صراط مستطیل است. اگر گفته شد علیان علیه صراط و علیه السلام مع الحق یدور و معهو حیثما دار، حالا بنابر این که یدور و زمینش به هست زمین برگرده، مدارهو مدار حق باشه. خب علی حق محور است، حرکت او استداری است نه استطالعی، ولی حرکتش علی صراط مستقیم است. صراط مستقیم علی قسمینه، یک قسمتش مستطیل است مثل یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یک قسمتش مستدیر است مثل علیون ملحق یدور و معهو حیثما دار. اگر اون حق فعلی در مدار علی بگردد اون هم علی صراط مستقیم است، چون هم فعل خداست که در مدار ولی خدا میگردد. بر تقدیر ما باید علی صراط مستقیم حرکت کنیم. آیاتی که این گونه از مطالب را به ما تفهیم می کند میشه جزء غرر آیات. آیاتی که میگه نماز بخونید، زکات بدید، جهاد کنید، حج بروید، عمره بروید، زیارت کنید، دعا بخوانید، اینا در سایه این آیات غرر معنا پیدا میکنند. فرمود ظهور آسمان و زمین به وسیله ذات اقدس اله است. الله باعث ظهور آسمان و زمین است، گرچه در بعضی از روایات این نور به معنای هادی آمده. قبلا این روایات هم خونده شد در زیل آیه تفسحان. اینا رفتن دیدن که زریح محاربی خدمت امام صادق سلام الله رسیده و این آیه رو به لقاء الامام معنا کرده. حضور حضرت شرفیاب شدن، عرض کردن که فلون راوی از شما نقل کرده که این آیه یعنی لقاء الامام، ما تا حال همچه تفسیری از شما نشنیدیم. فرمود من یحتمل و ما یحتمل و زره، در زیارت جامعه که روز مبارک امام هادی سلام الله علیه که این روزها میلاد اون حضرت است، از برکت اون حضرت نصیب مسلمان ها شده، بهترین خواسته ای که مؤمنین دارن همین جمله است که محتملون لعلم کن. اون مقاماتی که برای اونها هست خب هست، اما چه آیده ظاهر می شود بکن فتح الله، بکن یختم، بکن قضا، بکن قضا، این هست، اما چه چیزی نصیب ظاهر می شود؟ ظاهر بیاید و زیارت بکنند و برای طلب آمرزش خودش و پدران خودش که طرفی نبسته، یه کار ساده است. ظاهر در مزار ائمه مشرف می شود که چیز یاد بگیره. بهترین یعنی بهترین جمله زیارت جامعه که نصیب ظاهر هست این است که به پیشگاه امام عرض بکنه من آمدم اینجا چیزی که مقدور دیگران نیست، فقط انبیا می تونن یاد بگیرن، اولیا می توانن یاد بگیرن، ملائکه می توانن یاد بگیرن و اوحدی از اهل ایمان، من جز اوحدی اهل ایمان باشم، از اونا چیزی ما بدید. شما که فرمودید حدیث ما صعب مستصعب است، علم ما صعب مستصعب است، لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوا، من امیدوارم که جز این عبد باشم، محتمل به علم کن. این جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده، چون دعاست، یعنی کاری بکنید که من علم شما را هم بکنم. اون حدیث صعب مستصعب رو به ما مرحمت کنید. این بهترین و برجسته ترین جمله این زیارت نورانی جامعه کبیر، این برای همه هست، برای اینکه اینها کیمیاگری بلدن زندگی، اینها میتونن حر را شهید کنن، همین حری که ممکن بود به صورت عمر سر در بیاد. خب فیض الهی است دیگه. بنابراین آدم که میره اینجا یه چیزای بلندی داد بخواد. آیاتی که این گونه از معارف را در قرآن به همراه دارد جزء غرر هست. در اون آیات قبلی هم که گذشت مشابه این تعبیر بود، فرمود در قیامت برای برخی ها یا مثلا خواص روشن می شود ان الله هو الحق المبین، که این کلمه هو و الف لام داشتن این نشانه حق است که در اونجا معلوم می شود خدا حق بود و لا غیر، ما سوای خدا اگر سهمی از حق داشتن به برکت الهی بود. آیه 25 همین سوره نور که قبلا گذشت این بود، یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. حالا بعضی ها تا نمردن نمی فهمن که ان الله هو الحق المبین، بعضی ها در اثر موت ارادی می فهمن ان الله هو الحق المبین. اون که عالم رو داره اداره می کنه و روشن می کنه یک نفره، اگر اون که عالم رو داره اداره می کنه و روشن می کنه یک نفره، اگر کسی به این مقام رسید هرگز نه بیراه می رود نه راه کسی را می بنده. شما می بینید در تمام برجستگی هایی که خدای سبحان برای ائمه قائل شده، برای اولیا قائل شده، برای انبیا قائل شده، مسئله اذن را مطرح کرده. فرمود اگر کسی مرغ را زنده می کند به اذن ماست، اگر کسی ابرس و اکمه را درمان می کند به اذن ماست. این اذن همون ظهور آسمان و زمین است، همون هستی آسمان و زمین است. اگر آیاتی از این قبیل بود جزء غرر آیات است، و اگر کسی به اینها باریافت جزء اوحدی از مؤمن است که می تواند به جایی برسد که ائمه علیهم السلام در زیارت هایی که نصیب این شخص می شود از علومشون چیزی به این عطا کنند که بشود یحتمله عبد امتحن الله قلبه للتقوا. اصل مطلب جزء غرر است. اگه کسی چشم بینا داشت غره بین است، و اگر نداشت مغرور است. مطلب اساسی است، جزء اصول دیگه. در دین هم ما یه اصول دین داریم، یه فروع دین داریم. اگر کسی بخواهد به برکت فروع دین برسد باید اون اصول قبول داشته باشد دیگر. در ناحیه قبول اصول است که این فروع برکات دارد. در باری وحی نبوت هم همینطور است. چرا در اون حدیث آمده اگر کسی بین رکن و مقام اون همه عبادت بکند به ولایت اهل بیت نداشته باشد بی قبول است، ولی اینکه اصل ندارد هرچه به درد میخورد. اصل ولایت به نبوت برمیگرده، اصل ولایت و خلافت و رسالت به توحید برمیگرده. آیاتی که بگوید کل عالم را یه نفر داره اداره میکنه، همه هم به اذن او دارن کار میکنن. خب اگر چون چه کل عالم را ذات اقدس اله داره اداره میکنه، این شمس چیکاره است؟ ما را هزاران برکت از شمس و قمر میگیریم. معاذ الله کسی میگوید ما آفتاب پرستیم یا ماه پرستیم. خب علی و اولاد علی که به مراتب از شمس و قمر بالاترن، اگه از اونا کمک گرفتیم یعنی معاذ الله ما مبتلا به شرک شدیم. وهابیت نه اون توحید رو درک میکند، نه ولایت درک میکند، نه اذن خدا رو درک میکند، نه نور السماوات و الارض رو درک میکند. الان شما صدها کار رو از شمس و قمر میخواهید دیگر. هر وقت گرمتون شد، سردتون شد، نور خواستید از اینها. یعنی معاذالله شمس و قمر مؤثرن. یا او جعل شمس زیان و القمر نورا. فقط ما این کار کردیم دیگر. نه اینکه ما کار کردیم حدوثاً و بقاءً رها کردیم. حدوثاً و بقاءً جعل شمس زیان، یجعل شمس زیان، جائل شمس زیان. و القمر نورن، جعلش قمر نورن، یجعل القمر نورن، جائل القمر نورن. گذشته و حال و آینده او شمس را ضیا و قمر را نور کرد دیگه. مگر ما تردید داریم در اینکه شمس و قمر هزارها برکت به اهل زمین میدن؟ مگر ما تردید داریم اینا هیچ کارن، فقط به اذن ذات اقدس اله کار میکنن؟ یه وقتی اراده کرده میشه در شمس کبره، یه وقتی اراده کرده به پیغمبر فرمود که لیس لک من الامر شیء. درسته، هم لیس لک من الامر شیء که در قرآن بحثش گذشت به پیغمبر فرمود این حقه، هم از شمس کبرت هم. همین شمس ظاهر را او آفرید و نورانی کرد، همون شمس را او آفرید و نورانی کرد. خب چطور شما از اون شمس نور میگیرید و مشرک نیستید؟ از این شمس که بالاتر از اون شمس است به مراتب بخواید نور بگیرید میشه معاذالله غیر موحد؟ سرش اینه که اینا واقعا توحید درک نکردن، حضور و ظهور ذات اقدس اله را در عالم درک نکردن، اذن خدا را درک نکردن، قرب اولیای الهی اهل بیت را به الله درک نکردن. خب فرمود الله نور السماوات و الارض. در بحث قبل اراده فرمودید گرچه مطالب بلند در قرآن کریم فراوان است، ولی این رو با تمثیل با قصه اینقدر رقیق میکند که در دست فهم همه باشد. هیچ کس نیست که بگوید من از این قرآن بهره نمیبرم. ساده ترین شخص میتواند از مطالب قرآن استفاده کند، چون خدای سبحان اون مطالب را به صورت مثل و قصه و داستان رقیق کرده تا در دسترس فهم همه قرار بگیرد. همون حالا شما یک چراغی فرض کنید، این چراغ در یک فضای باز نباشد که نورش پراکنده است، در یک تاقچه‌ای باشد. قبلا در این دیوارها یک کوهی بود مدار بسته، قبلا این داربسته ها رو تو همین لابلای دیوار جاسازی میکردن، این به صورت داربسته فلزی فعلی که نبود. یک چیزی به نام تاقچه ولی کوچک، نه بزرگ، کوهی غیر نافذه که راه نداشته باشه، پشترش بسته باشه که هر چی میگیرد جاسازی کنه، پراکنده نکنه. یک چنین تاقچه کوچیکی که در دیوار فرض کنیم، یک چراغ شفافی رو در این تاقچه بگذاریم، یک شیشه شفاف بدون غباری روی این چراغ بگذاریم، یه روغن زیتونی که از عصاره بهترین میوه شجره زیتون است در جا روغنی او بگذاری، خب این چقدر شفاف میشه؟ خود این روغن خوشسوزه، اون چراغ هم بدون نقصه، اون زجاجه شفاف هم مایه شفافیت این نوره، این کوبه به مشکات به تاقچه هم هرچی گرفت پس میده، میشه نورون ارا نور. این یه نور قویست که انسان کاملا میتواند در سایه او زندگی کنه. تازه این یک گوشه نوره. خب پس الله نور السماوات و الارض، یک مثله نیست، چون خدا مثل نداره، لله المثل الاعلا، مثل نوره. پس یک نور عمومی است که او حساب و کتابش جداست، یک نوری برای این نور است، این دو، این نوری که برای نور خداست، الله نور السماوات والارض، مثل نور نور الله، نه مثل الله، چون لا تضرب لله الامثال، مشهل نور خدا، ضمیر برمیگرده به نور نه به الله. مشهل نور خدا یه همچه جای شفافی است. خب خدا همین مقدار نور دارد، نخیه یه نور ویژه دارد. تمود یهدی الله لنورهی، الله یه نور ویژه دارد. او دیگه تو تاقچه و تو مصباح و تو زجاجه و اینا نمی گنجه، این تو مسجد و حرم هست فقط. این فی بیوتن از الله و انطرفه، این دیگه تو کوبه باشه و تو مصباح باشه و تو زجاجه باشه با این مسئله ها نیست. یه جاهای مخصوصی است، فی بیوتن از الله و انطرفه، این تو مسجد است، تو حرم است، تو بقیه هست، تو حسینی هست، این جاهاست. خب کی با او آشناست؟ مردانی که شب و روز به یاد او هستند. فتحسره که الله، البته این الله اسمی از اسماء خداست، نه هویت مطلقه. هویت مطلقه در هیچ جا موضوع بحث نیست. الله که اسمی از اسماء الهی است موضوع قضیه است. این مایه ظهور نظام هستی است. این الله که مایه ظهور نظام هستی است، این نور یک نور دیگری دارد که مظهر اون نور همین جریان مصباح و زجاجه و امثال ذالک است، که این مال توده مردم است که فیض میبرند. یه نور ویژه‌ای دارد که در جاهای مخصوص است که یهدی الله لنوره من یشاء. اون نور کجاست؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع. وقتی قتاده خدمت امام باقر سلام الله علیه رسید، مثل برده ضعیف در پیشگاه امام باقر حریم گرفته، گفته که من اینجا آمدم خیلی مرعوب شدم، چه خبره؟ فبود انت بین یدی بیوت اذن الله و انطرفه، تو اینجا آمدی یه همچی جایی. بنابراین اون نور را خدا آدرس داد، فبود فی بیوت اذن الله و انطرفه. الحمدلله.